برنامه های امروز در این لحظه از شما عزیزان دعوت میکنم شنونده و همراه برنامه هوشیار باشید.
سلام.
سلام.
برای برنامه تو رادیو اقتصاد میخوام یه اسم انتخاب بکنم.
با چه موضوعی؟
برای موضوع بروز دیگه.
خب چه موضوعی؟
مگه بروزتر از هوش مصنوعی هم داریم؟
هوشیار.
هوشیار. خوبه؟ هوشیار.
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 خوبی قربونت.
خیلی خوش آمدید آقای بزرگ مهری و آقای سروری.
خیلی ممنون.
سلام.
تون رو سریع جواب بدید که
سلام میتونید.
سلام.
خب و اما ما یک عضو جدید داریم که به خانواده ما پیوستند و قراره که با ایشون در مورد خبرهای روز حوزه هوش مصنوعی صحبت کنیم. آقای مصطفی توحیدی نسب که از حالا دوستان آقای سروری هم هستن و آقای بزرگ مهری. آقای توحیدی نسب خیلی خوش آمدید به جمع ما و خیلی خوشحالم که شما هم
منم سلام نکنم
آمدید. نه بفرمایید. قبلا سلام علیکم داشتیم.
سلام
به مخاطبا اگه دوست داشتین سلام کنید.
سلام. سلام به همه. مرسی. مرسی که دعوت کردین تو جمعتون هستیم. امیدوارم که اتفاقی خوب بیفته.
امیدوارم. خب آقای توحیدی نسب چه خبر از تازه های هوش مصنوعی؟ البته خب ممکنه یکم برخی از خبرها از زمان حالا اون رویدادی که هست یکم گذشته باشه، میشه خبرهایی که فکر میکنید سوخت نمیشه و تازه میمونه.
خب هوش مصنوعی که سرعتش خیلی بالاه، نمیدونم کدوم خبرها الان سوخت میشه یا نمیشه، ولی بازار شایعات در مورد چت جی پی تی خیلی داغ بود که پیشنهادهایی که میده تبلیغه. یعنی خیلی میگفتن که شما یه سوالی ازش میپرسی اون چیزایی رو به شما پیشنهاد میده که احتمالاً تبلیغه، حالا یا پولی گرفتن یا قراره پروموتی چیزی داشته باشه،
جای گوگل ادورز رو میخواد بگیره دیگه.
آره آره، میخواستن یه همچین کاری بکنن که البته مدیر عاملشون اینو رد کرده. این هفته گفتن آقا اینجوری نیست، پیشنهادها بر اساس دیتاهایی که وجود داره و میاد تحلیل میکنه بر اساس همون داده هایی که توی بیگ دیتا چی بود بزرگ داده
کلان داده, کلان داده. داده.
توی کلان داده ها وجود داره، اونا رو میاد بررسی میکنه و بر اساس اونا بهترین پیشنهاد بهتون میده. این که چقدر صحت داره نمیدونیم، به هر حال بازارشونه، ولی قاعدتا کاملا قابل رصده و میشه اینا رو پیگیری کرد. یکی این شایعه بازارش داغ بود، یکی هم این که نگرانی هایی وجود داشت در مورد این که هوش مصنوعی هم الان یه حبابی داره شبیه حباب دات کام که 2008 ترکید و اتفاقایی که افتاده اینا، و خیلی نگران این بودن که این هوش مصنوعی یه حبابیه که احتمالاً چند سال آینده این حبابه میترکه و تمام شرکتایی که رفتن سرمایه گذاری کردن روی اون ماجرای هوش مصنوعی اینا احتمالاً قراره این اتفاق برای اونا شبیه
حبابه. خیلی با این خبر نمیتونم موافق باشم. منبعش چیه؟
ببین این یه نگرانی بوده، هیچ خبری نبوده که
آره،
موثق باشه.
ولی خیلی جدی نیست این. ای کسی مفهوم هوش مصنوعی مولد، چون ما وظیفه داریم اطلاعاتی رو که به مخاطبینمون میدیم از اطلاعات معتبر در واقع باشه، واقعیت اینه که در حوزه هوش مصنوعی مولد با اومدن پردازشگرهای کوانتومی که من حالا راجع به موقع یه خبری میدم، کلن اصلا فضا آنچنان عوض میشه که فکر کن در یک دنیایی هستی که مبادلات مالی دیگه رمزنگاری نمیتونه بشه. یعنی اولین کشوری که برسه مثلا به 100,000 کیوبیت، الان تا 152 کیوبیت گوگل پردازنده آزمایشی داره، اولین کشوری که برسه به 100,000 کیوبیت، وی پی ان ها دیگه رمزگاریش معنی نداره، تی ال اس دیگه معنی نداره، هیچ مکالمه یا ارتباط رمزگذاری شده ای در جهان در حالت ریل تایم دیگه وجود نداره. فکر میکنی این چه تغییری در حکمرانی دنیا ایجاد کنه؟ هوش مصنوعی همون اتفاقیه مثل موتور بخار در انقلاب صنعتی که باعث شد کشورهایی که به این فناوری برسن بتونن بر سایر کشورها تسلط پیدا کنن.
البته ببین این درست میگه، حالا هم حرف مصطفی درست هم حرف بزرگ مهری، این یه نگرانی است. مثلا مدیر عامل انویدیا جنسن هوان که الان هشتمین آدم پولدار دنیا شده میگه که پایان بازی هوش مصنوعی رو هیچ کس نمیداند و
دقیقاً
دقیقاً هدف نهایی.
این یه چیز دیگه است.
آره، یعنی
چون من اون مقاله رو خوندم.
نگرانی
مدیر عامل AMD خود... حرف شما رو تایید می‌کنه. یعنی همین حرفی که الان شما زدین، مدیر عامل AMD هفته پیش توی کنفرانسی توی سان فرانسیسکو بوده. اونجا گفتن که آقا این اصلا شبیه حباب نیست، تحلیل‌ها اشتباهه. ضمن اینکه این نگرانی‌ها، هر چند اگر قرار نگرانی باشه، نگرانی‌ها اغراق‌آمیزه. این عین عبارتیه که داشته. البته عبارتشون که فارسی قاعدتاً نبوده، ولی
حالا من یه نکته خدمتتون عرض کنم. ترامپ در دستور اجرایی که داد آخرین رده تراشه‌های انویدیا رو برای صادرات حتی به کشورهای اروپایی ممنوع کرد، گفت این فقط باید در امریکا بمونه تا نسل بعدی بیاد بعد اجازه داشته باشه. در دستور اجرایی که یک ماه و نیم پیش داد گفتش که صادرات هر گونه تراشه هوش مصنوعی از امریکا منهای 22 تا کشور که بیشترشون هم اروپایی هن که مجازه، به بقیه کشورها حتی به یار منطقه‌ایش عربستان به صورت مشروط به کشورهای چین، روسیه، کره شمالی، ایران و یه عالمه کشور دیگه ممنوعه. میخوام بگم که این موضوع اگر فقط یک حباب بود، احتیاج به این مقدار دستورات استراتژیک و دستورات اجرایی و راهبردی نداشت. و کاشکی بدونیم که همین الان در اطراف ما عربستان در سال گذشته 5 میلیارد دلار در یک سال برای زیر ساخت پردازش نه لایه کاربرد سرمایه گذاری کرده و این اهمیت و جدیتش رو نشون میده.
ممنونم. پرونده خبر ببندیم. آقای تویدین اصلا
نکته ریز راجع به همین موضوع بگم. بابت این که بگیم این نگرانی ها اغراق‌آمیزه و پیرو حرف شما، فکر میکنم همین هفته پیش بود که رونالدو یه سرمایه گذاری خیلی شدیدی توی هوش مصنوعی
داره.
البته که دو سر ما، یعنی لبه تیغ این ماجرا، یه عده نگرانن که این داره شبیه یه بیزینس میشه، یه عده میگن که خب خدا رو شکر داره اتفاقای خوبی میفته، این سرمایه گذاری ها باعث میشه
هیچکی نمیدونه اتفاق خوبی ها. راجب این اتفاقا من یه خبر دارم، حالا بعد در پرونده بعدی میتونیم بهش بپردازیم.
بسیار عالی. خیلی خوب، این هم از خبرهای امروز که آقای توحیدی نسب عضو جدید خانواده هوشیار ما رو در جریانش قرار دادن. بله، و ایشون قراره که از این بعد همیشه در واقع در ابتدای هوشیار در مورد خبرهای روز هوش مصنوعی با ما گپ بزنن و امیدوارم که برای هوشیار بعدی با خبرهای جدید تشریف بیارید.
حتما حتما، با افتخار. مرسی از زحمتتون که همراهی میکنیم. دمتون گرم.
ممنونم. بریم یه عکس یادگاری هم با آقای تویدی نسب بگیریم و بریم سراغ مهمان امروزمون و موضوعی که برای این برنامه هوشیار در نظر گرفتین. موافقین؟
بله. به ما میگین موضوع چیه؟
میگیم موافقین؟
بله بله بله. بله.
خیلی خوب. مهمانمون هم تشریف آوردن، آقای دکتر فرزاد فلاحیان که دکترای هوش مصنوعی دارن و استاد دانشگاه هستن. آقای فلاحیان خیلی خوش اومدید به هوشیار.
سلام، روز شما هم بخیر. منم خوشحالم خدمتتون هستم.
ممنونم.
سلام، خیلی خوش اومدید.
سلامت باشید. باعث سعادتی که خدمت بزرگوارانم.
قربان شما.
خب قراره که با حضور شما در مورد شهر هوشمند صحبت کنیم. آقای سوری، لطف میکنین قبل از شروع گفتگو با آقای دکتر فلاحیان یک مقدمه شما بفرمایید؟
من در واقع با فکر میکنم شهرداری چند سال قبل بود که ما شهر هوشمند رو برای تهران داشتیم و دو سال فکر
رویدادش
بود. آره، راهبریش با من بود. خیلی دوستان تلاش کردن که این رو در واقع پیاده سازی بکنن.
اتفاقا منم خدمتتون بودم.
بله بله، در تالار ایوان شمس بود یکیش. بله و فکر میکنم اتفاقات خوبی اون دوره افتاد ولی ادامه پیدا نکرد شاید این موضوع. خب توی شهر هوشمند، کره جنوبی، سنگاپور، اینا یکای دنیا دیگه، یعنی جلو هستن. دکتر فلاحیان چون پروژه‌ای هم دارن و دارن انجام میدن در ارمنستان که همین همسایه ما هم هست و من سفرم اونجا داشتم، زیاد از لحاظ اکوسیستمی قوی نیست ارمنستان و جالبه که به این داره میپردازه. به نظرم موضوعمون رو این بذاریم که با دکتر صحبت کنیم که چی شد که ارمنستان رفته سراغ شهر هوشمند و ما همچنان اندر خم یک کوچه.
بسیار عالی. آقای دکتر فلاحیان بفرمایید.
خواهش میکنم. عرضم به حضور شما، خب این تجربه از اونجا شروع شد که برای من که در ارمنستان که تو زمینه‌های مخابراتی من مشغول فعالیت شدم تو اپراتورهای خود ارمنستان. یه روزی در واقع یکی از مدیره اپراتورهای اونجا اومد به من گفت که ما داریم یه موضوعی رو می‌خوایم آغاز کنیم، تو میتونی کمکی ما کنی؟ گفتیم خب بفرمایید، من چه کمکی از دستم برمیاد؟ خب با توجه به تجربیاتی که حالا در ایران داشتی و کار کردی، ما موضوعی داریم می‌خوایم در واقع شروع کنیم شهر هوشمند و در ارمنستان و خود شهر یروان استارت بزنیم،
یا به قول اونا یروان.
یروان. خب این خب جالب بود برای من که این صحبتی که من عرض کنم خدمتتون مونه 4-5 سال قبل هستش.
بعد کرونا بوده. تو کرونا بود.
بله بله. بعد بهش گفتم که خب چه کاری انجام شده؟ چی شده؟ چه کار کردی؟ چه کار نکردید؟ اینها. گفت هیچ مشکلی نیست، بلند شیم بریم یک جلسه با هم دیگه. تو اون جلسه بشینیم، شما کاملا متوجه میشی که وضعیت فعلی در واقع ارمنستان تو حوزه هوش مصنوعی و هوشمندسازی و اینها رو کاملا دست پیدا میکنی. گفتیم خب باشه، که بیایم. گفت که مثلا روز دوشنبه به وقت اونا که اول هفته اونا حساب میشه تشریف بیارین شهرداری ارمنستان. ما دوشنبه صبح ساعت 9 صبح رفتیم، حدود ساعت 10-11 که جلسه شروع شد، خب شهردار وقت اومد تو جلسه نشست دور اون میزی که قرار گرفتیم. اکثر وزرا و اکثر نفراتی که در واقع اصلاً در کار بودن در گردوندن کشور در حضور داشتن. تازه اونجا متوجه شدیم که معنی لوکال گاورمنت یعنی چی، دولت محلی یعنی چی. که یک شهردار بعد از نخست وزیر اکثر وزرا، اکثر کسایی که نقش کلیدی در موارد اجرایی کشور دارن میان و در واقع سر میز شهردار میشینن، نه نخست وزیر. و نخست وزیر در واقع به عنوان کسی هست که حالا نظارت اصلی رو به عهده داره و امور اجرایی کشور به عهده شهرداری اونجا و شهردار اونجاست.
دکتر قرار بود دقیقاً چه اتفاقی بیفته در این شهر هوشمند؟ یعنی می‌خواستن چیکار کنن با اون اپراتوره؟
ما که رفتیم اونجا نشستیم دیدیم که خب اولین چیزی که برای من خیلی جالب بود نماینده‌های خارجی بودن که تو اون جلسه هم حضور داشتن. مثلا از UNDP در واقع ما سازمان ملل اونجا نمایندهشون نشسته بود و کسی هم که شروع کرد به صحبت در واقع نماینده UNDP بود. و اومد گفت که شروع کرد بحث کردن که ما انشالله میخواییم طبق تجاربی که وجود داره و تجاربی که باید به دست بیاریم در چند سال آتی برای اینکه بتونیم عضو اتحادیه اروپا بشیم باید یه سری استانداردهایی رو در واقع ارمنستان باید داشته باشه که بتونه عضو اتحادیه اروپا بشه.
بله،
یکی از چیزایی که در واقع برای اینکه بتونن به استانداردهای اتحادیه اروپا برسن که عضو اتحادیه اروپا بشن، موضوع شهر هوشمند اون یکی از استانداردهایی است که لازم بود که اینها داشته باشن که بتونن عضو اتحادیه اروپا بشن. خب اومد تعریف کرد، شروع کرد به بحث کردن که ما 50 تا پروژه داریم. این 50 تا پروژه نه تنها در ارمنستان، در هر جایی که بخواد در واقع زیر ساخته.
دکتر اون 5 تای محوریشون چی بوده؟
بله، از اون 50 تا 5 تا محوری داشتن، بیسیکلی داشتن که در واقع اون اصلیاش بود که من شنیدم و بعد شد
شهرداری این دقیقاً بحث دارم.
بله. من شهر کار من در واقع بعد شد همین در واقع که اولین پروژه‌ای که ما مطرح کردن بیگ دیتا،
کلان داده، خب
دیتا سنتر،
مرکز داده. مرکز داده جزء پروژه‌های شهر هوشمند به خودی خود نیست، لایه زیر ساخته نداشتن اضافه
بله،
شده
بله.
پروژه محوری شهر هوشمندشون چی بوده؟
5 تا عنوان شد که یکیش عرض کردم بیگ دیتا، بی آی و دیتا سنتر بود. دومیش ITSM.
بله دقیقاً می‌خواستم بگم. البته دیگه در شهر هوشمند بهش ITSM یا IT سرویس منیجمنت گفته نمیشه.
بله.
برای اینکه مخاطبین بدونن مدیریت خدمات قبلا در ITIL3 طبق چارچوب ITIL3 روی IT سرویسز یا سرویس های خدمات فناوری اطلاعات متمرکز بود. در ITIL4 اومد روی انترپرایز سرویس منیجمنت که حالا مدیریت شهری، و این خیمه مدیریت شهریه در تمام دنیا. مثلا من دولت اتاوا رو در کانادا که وقتی توی 11 سال یک پروژه 11 ساله به سمت شهر هوشمند داشت پیش میرفت، میخوام بگم این یکی از محوری ترین پروژه هاست که متاسفانه در علتی که آرش پرسید چرا ادامه پیدا نکرد، وقتی ما رشدهای موردی یا ادهاک انجام میدیم، مثلا میریم روی
دعوض شدن تیم هم هست آید.
حالا اون یه بحثشه، ولی ترافیک مثلا رشد میکنیم، ولی اون تیکای محوری رو وقتی پیشبینی نمیکنیم اینها میخشکند در طول زمان. ببینید اون چیزی که فرمودن در حوزه بی آی یا هوش تجاری، در حوزه مرکز داده، هر دو از جنس زیرساخت و فناوری بودن، چون نداشتن به این پروژه ها اضافه شده بودن. کلان داده و ITSM یا انترپرایز سرویس منیجمنت، این دوتا حوزه بودن که محوری بودن برای شهر هوشمند. بله بفهم.
دقیقا فرمایش شما صحیح و درست هستش. بعد اونا یه سری پروژه ریستر داشتن. پروژه ریستر از دیدگاه که خودشون به عنوان مثلث هوشمندسازی میگفتن.
بله.
که رفته بودن دنبال این که ما در دنیا در واقع 3 تا اپراتور داریم. 3 اپراتور تایپ اپراتور هستش. اپراتورهای مخابراتی، اپراتورهای محتوایی و اپراتورهای استراری. که اصلا اساس شهر هوشمند این مثلث است.
بله، دقیقاً همونطور.
و این مثلث رو خواستم پیاده سازی بکنم. برای پیاده سازی دوباره پروژه جزئی تر تعریف کردن، برای اینکه بتونن کنترل داشته باشن، برای اینکه بتونن داده هایی که داره رد بدن میشه بین مردم و دولت، دنبال سرچ انجین بومی بودن،
موتور جستجو.
بله، موتور جستجوی بومی بودن. دنبال
اینجاش مثل ما بوده.
دنبال مسنجر یا
پیام رسانه
بومی بودن، دنبال اپ استور یا مرکز در واقع اپلیکیشن های بومی بودن.
اینو ما داریم
که در واقع این سه تا هم یه پروژه دیگه بود که تعریف شده بود برای این کار.
فقط نکتهش اینه که این مدل های بومی خدمات دامستیک یا بومی میدادن بدون اینکه چیزی رو در واقع محدود کنن.
خب بعضیشون حتی کارهایی هم قصقف شده بود، حتی ما ایرانی ها رفته بودیم اونجا یه سری کارا کردیم.
رابطه‌مون خوبه با
بله. و متاسفانه خب با چیزی که دیدگاهی که داشتن از اینکه ما ایرانی‌ها خوب شروع می‌کنن ولی خوب ادامه نمی‌دن. یعنی همیشه درست اینه که ایرانی‌ها هر جا هستن اولا
گیواپمون زیاده ول کردن،
ولی بعد اصلا دیگه نگرانی که اولا در مورد حتی خود منم داشتن همین بود. میگفتم
یه قرارداد سفت و سخت بستم.
شما خوب شروع کردید بعد رها کردید یا همچنان؟
نه همچنان ادامه داریم، خدا رو شکر ادامه داریم. هنوز شما نیک ایرانی افتخار داریم که هنوز داریم فعالیت
میکنیم. الان تو چه حوزه‌ای چه کارهایی میکنید آقای اسدی؟
عرضم حضور شما که اگه اجازه من دو تا موضوع دیگه بل
بل بفهم
بعد ورود پیدا کنم که اصلا تجربه کجا کشید. موضوع چهارمه که خیلی مد نظرشون بود حوزه API ها بود،
API Gateway یا مرکز ارائه سرویس های کوچک.
الان نمونه حالا دولتیش هم ما در ایران که الان داریم
GSB یا درگاه خدمات واحد دولتی،
خدمات واحد یعنی سینگل ویندو یا پنجره واحد خدمات دولت.
بله.
موضوعی خیلی اساسی براشون بود از نظر اونها، یکی از کلیدترین و شاهراه در واقع ارتباطیشون اصلا تو همین قضیه قرار داشت. موضوع دیگه انواع اسمارت ها بود، اسمارت هوم، اسمارت هلث، هوشمندسازی سلامت، هوشمندسازی خانه، هوشمندسازی محل کار، هوشمندسازی مدرسه و دانشگاه آموزش، اینا پروژه‌ای بودن که براشون نقش کلیدی داشتن برای اینکه بتونن نمای اون در واقع شهر هوشمند رو کاملا نشون میداد دیگه، و فعالیت‌های کلیدی بود که باید انجام می‌شد. و جالب‌تر از همه آخرین پروژه هم اپراتور استراری بود، چیزی که توی مملکت فعلی ما که الان داریم صحبت می‌کنیم قرار دقیقاً ما اسمش می‌ذاریم بحران، اسمش می‌ذاریم ستاد بحران، که خود شما اگه تشریف ببری ستاد بحران کشورمون،
من بارها بازدید کردم
خودش بحران زده است،
جز میدونم اوضاع چیه.
ستاد خودشون بحران زده است.
بله
و
شرکت اساسی کنون این رو درک کنن احتمالاً.
اصلا خودشون اصلا داستان
یک سری سامانه های غیر یک پارچه که هیچ تحلیل هوشمندی درش نیست، هیچ ابزار مدیریت سرویس یا مدیریت خدماتی هم درش نیست. با اینکه ما بارها برای دوستان در جلسات مکرر توضیح دادیم که آقا مدیریت بحران یعنی مدیریت یا در واقع
زمان مهمه،
حالا غیر از زمان یعنی ایجاد حداقلی از خدمات در لحظه بحران. پس داریم راجع به خدمات و مدیریت خدمات کلا صحبت میکنیم. اصلا در شهر هوشمند یعنی چی؟ یعنی ما داریم مدیریت خدمات شهری میدیم، میخوایم این مدیریت پایستگی و تاب‌آوری داشته باشه و بدون استفاده از ابزارهای مدیریت خدمات چنین پایداری امکان پذیر نیست. یک پارچگی خدمات امکان پذیر نیست، چرخه خدمات. حالا امیدوارم بهش توجه بشه. بفرمایید.
بله دقیقاً هم فرمایش شما بازم صحیح هستش. خب اونجا دیدگاهشون این بود که یه شهر بالاخره دچار بحران میشه.
بله
و این در همه جا امکان پذیره. حالا هر شهر
جنگ آتش سوزی های دامنه بزرگ زلزله است، اتفاقات متعددی در شهر ممکنه رخ بده.
مثلا تو حوزه زلزله یه چیز نزدیک 50 60 سال پیش یه زلزله بسیار بزرگی در ارمنستان رخ داده. خب به هر حال خیلی اون تایم آدم ها متاسفانه بله اون زمان در واقع فوت کردن.
بله
و خیلی مسائل براشون پیش اومده بود. هنوز ارمنستان یا خود یروان رو خط زلزله که هستش، هنوز کماکان در واقع این مسئله براشون مهمه و در پی این هستن که بتونن با این 5 تا پروژه که بیسیکلی هست که اون مثلث رو در واقع تشکیل باید بدن، بتونن هوشمندسازی رو انجام بدن.
بسیار عالی.
ممنون آقای دکتر فلاحیان، موضوع خیلی جذابیه و حالا حتما در ادامه به جزئیات بیشترش میپردازیم. فعلا یکم استراحت بکنین، برمیگردیم گفتگو رو با شما ادامه میدیم.
متشکرم.
سراغ شهر هوشمند.
آره من تو بخش اول بگم که آقای دکتر فلاحیان گفتن که خب به هر حال پروژه شهر هوشمند رو به ارمنستان شروع کردن، ما نقد کردیم که تو کشورمون هم چند سال قبل شروع شد ولی خب به صورت
رویداد
و آره ولی خروجیش رو ما هنوز ندیدیم. ولی خب دکتر جای شکرش باقی، ما تو خیلی از حوزه جلوتریم، یعنی اون API و حالا بازار بومی
راجع به تک تکش بحث دارم. ببین آره جان، وقتی ما میگیم GSP یا درگاه واحد خیلی خوب شروع شد، ولی به خاطر این که
رفت
یه دفعه با تغییر
وزیر مربوطه در دوره قبلی، یه دفعه این موضوع به سمت نمایشی شدن پیش رفت و حالا توی API Gateway که داریم در سطح استاندارد صحبت میکنیم، شما تجربه واحد به افراد میدید. شما هر جای درگاه واحد الان میری یه تجربه داری، میری تو فراجا یه تجربه داری، میری تو تامین اجتماعی یه تجربه داری، در واقع فقط یه تعداد آدرس اینترنتی یا URL رو با یه سری سرویس های اندک آوردیم اونجا تجمیع کردیم. این با API آفرید، این با سند باکس ای پی آی یا با در واقع یک پارچه سازی ای پی آی ها که در مدیریت سرویس شما نیاز دارین خیلی متفاوته.
خب مهمانمون هم یکم صحبت کنم.
آره دوستان مقایسه کنیم، یعنی ما چیکار کنیم، حالا ارمنستان داره چیکار میکنه، یکم
اولین مسئله که وجود داره بس اوکراینیه.
احسن،
فقط یه لحظه ببخشید من برم، فقط لطفاً حواستون باشه که من هم یکم صحبت کنم.
ما میتونیم انگلیسی حرف بزنیم برن
دیگه، از الان آزادیه.
از الان یه رو وقته.
خب عرضم بود مسئله اول حکرانیه. خب ما تو حکرانی الان اولی مشکلی که داریم حکرانی واحد نداریم.
حکرانی در حوزه فناوری اطلاعات،
فناوری اطلاعات دقیقاً. منظور از حکمرانی واحد در حوزه فناوری اطلاعات این که همونطور که گفتم
به خاطر اینکه استانداردهای جی آر سی یا گاورننس مثل کوبیت مثل 20000 رو
رعایت نمی‌کنیم،
حتی زیر ساختای لایه قبلش رو نداریم.
نداریم،
یعنی شما باید اول آی تی آی الت
کامل باشه،
کامل باشه که بعد روش
تازه بیای
آی اس ام اس کامل باشه که روش جی آر سی بذاری.
دقیقاً دقیقاً کاملا صحیح و درست هستش. منتها خب اگر این مسئله وهله اول حل نشه، خب این باعث میشه که این داستان همچنان در کشور ما هی تکرار تکرار طرحواره تکرار بشه و نهایتاً فعالیت هایی که داره انجام میشه یا به خوبی انجام نمیشه یا با تعلل انجام میشه یا موازی کاری صورت میگیره. ما در واقع دست دادن منابع رو خیلی خواهیم داشت این قضایا. خب ولی خب خوبی که اونجا وجود داره اینه که شهردار هر چی بگه یعنی هم این تمام، شهردار منابع رو تامین میکنه، شهردار منابع رو تخصیص میده، شهردار تصمیم میگیره کار صورت بگیره یا نگیره. حالا میمونه این بحث تصمیم گیری و تصمیم سازی هم که بگذاریم، بعد بحث قوانینه. ما الان قوانینی نداریم که در واقع تازه بیاییم ما حالا بحث هوش مصنوعی که بمانه تو همین هوشمند سازی، که این قوانین جنبه عملیاتی داشته باشه، یعنی تابع کرده باشه، همه رو عملیاتی تابع باشن که بخوان ازش پیروی کنن و بسیار شخصی صورت میگیره در واقع تو این قوانین رعایتش یا حتی نظارتش یا حتی قضاوتش.
به خاطر اینکه برای اینکه شما این قوانین رو داشته باشین یه اصطلاحی وجود داره به اسم مرکز واحد کامند اند کنترل، مدیریت و نظارت.
بله،
این یک زیر ساختی لازم داره که نه زیر ساخته هست نه ابزارهایی مثل ابزارهای مدیریت سرویس درش وجود داره که اون کامند اند کنترل رخ بده. طبیعتاً قوانین برای چیزی که ابزار و مرکزش پیش بینی نشده معنا پیدا نمیکنه.
و حتی من وقتی که هنوز تو ایران ها پروژه‌ای دارن که فرصت بشه میتونم بگم صحبت کنم، ولی تو ایران هم همچنان کمجنانه اصلا بلوغ سازمانی وجود نداره.
بله متاسفانه،
یعنی این هم صحبتایی که
ضرورتش هم درک نشده. بله،
خب وقتی که شما این بیسیک یعنی پایه رو درست نذاری، خب بقیه‌اش ناخودآگاه نمیتونه. یعنی
دکتر یه سوال اینجا بپرسم، به عنوان کسی که هم داخل هم بیرون کار کردیم، به نظر تو دانش فنی شما در داخل نداریم، متخصصینش رو نداریم، فناوریش فناوری خیلی پیچیده‌ایه، نمیتونیم بهش برسیم، مشکل به نظرت کجاست؟ تو این لایه‌هاست؟
نه اتفاقا همونطور که شما هم من متخصصش داریم بهتر، حتی زیرساختایی داریم
که تو منطقه میتونم بگم بهترین،
حتی بهترین ها رو ما داریم، آدمای بهتر، زیرساختای بهتر، شرایط بهتر، همه چی وجود داره.
چی نداریم؟
مدیریت.
مدیریت
مدیریت در واقع ما اینطور بگیم مدیریت داده نداریم، مدیریت منابع نداریم. خب اگه این مدیریت داده منابع اتفاقا خود همون حکرانی دیگه، یعنی در واقع حکرانی واحد که در واقع عرض کردم، اونجا همه چی تحت نظارت شهرداریه،
همون مرکز کامندن کنترل در واقع دیگه.
دقیقاً، و اونجا همه با هم هماهنگن
به خاطر اینکه این مرکز وجود داره، وظیفه این مرکز اینه. ببینید من از مرکز بحران تهران بازدید میکردم، داشتم براشون راجع به این که آقا بدون مدیریت سرویس اصلا معنی نداره. من مدیریت بحران در یک زلزله یا یک اتفاق که همین الان هم دیدیم که واقعیت همینه.
بله.
جالبه تعداد زیادی سیستم غیر یک پارچه که توسط آدم‌ها در شرایط مختلف بر اساس تجربه مدیریت میشه، در حالی که یه جای دنیا دیگه این شکلی نیست. همه اینا از طریق هوشمندسازی، از طریق یک پارچگی، از طریق مرکز کامند اند کنترل واحد در واقع مدیریت میشه.
ما اصطلاحاً بحث ایمایه سر اصلا